بحث به اینجا رسیده بود غیر از شب قبل که گفتگوی ما درباره شخصیت و قدر و منزلت علی ابن ابی طالب علیه السلام و مروری بر تاریخ زندگی حضرتش بود، که انشاءالله بتونیم فردا شب هم اون بحث تاریخی رو ادامه بدیم و از زندگی علی ابن ابی طالب علیه السلام خوشه‌چینی بکنیم. بحث عادی ما در شبهای رمضان به این منوال بود که ماه رمضان بهترین فرصت برای خودسازی است و انسان اگر خودش رو بتونه در ماه رمضان عوض بکنه که دیگه بعد از ماه رمضان بر نگرده به حالت گناه و معصیت و غفلت، این بهترین فائده رو از ماه رمضان برده. اما شرط این اصلاح و تزکیه نفس این بود که خداوند متعال آدم رو کمک بکنه در علیه نفسش بتونه قیام بکنه. ما اولین کاری که باید انجام بدیم این هست که از خدا استعانت بطلبیم و کمک بگیریم تا بتونیم علیه نفس خودمون قیام بکنیم. خب گفتگویی در این باره شد، اما اگر ما فقط بخوایم از خدا کمک بگیریم کفایت میکنه؟ مسلمه که جواب این سوال منفی هست. اینجور نیستش که آدم فقط از خدا مدد بگیره و خدا هم به انسان کمک بکنه آدم اصلاح بشه. دو سویه این استعانت. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد از خودت هم کمک بگیر. در این خطبه شریف نهج البلاغه مردم رو سفارش میکنن ای بندگان خدا، چهار نصیحت به بندگان خدا میکنن که این چهار نصیحت رو خواهم گفت. بعد از این که این چهار نصیحت و توصیه رو مطرح میفرمان وعلمو، بدانید که، گویا از ظاهر کلام اینجور برمیاد که علت بیان اون چهار نصیحت و فلسفهش این مطلبی است که بعد از بدانید فرمودن. میفرماد محاسبه نفس بکنید، خودتون رو ارزیابی بکنید. و دو تا نصیحت دیگه بعد میفرماد بدانید که، خودم احساس میکنه که علت اون چهار تا نصیحت که بیان فرمودن بعد از بدانید قرار گرفته. من لم یعنی علی نفسهی، هر کی خودش رو کمک نکنه که علیه نفس خودش بتونه قیام بکنه، هر کی خودش اقدام نکنه به این که علیه نفسش یه حرکتی انجام بده تا این که بتونه خودش رو وعظ بکنه، خودش رو موعظه بکنه، بترسونه، تا این که بتونه خودش رو زجر بده و برماند از عرصه گناه و بکشاند به سمت خدا، لم یکن لهو من غیرها زاجر ولا واعظ. تا تو خودت این کار رو نکنی کسی غیر تو نمیاد این کار رو برای تو انجام بده. حتی اگر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم هم بیاد بخواد شما رو موعظه بکنه، اما شما اقدام نکنید به این که خودتون یه قیام علیه نفس خودتون بکنید، هیچ اثری نداره. بخشی از مسئله این کمک‌های خداوند متعال که از بیرون به ما میرسه، اما بخش دیگری از این مسئله اون اقداماتی است که خود شما انجام میدید. خودتون هم خودتون رو راه بیاندازید تو مسیر پاکی‌ها و خوبی‌ها، ننشینید کنار منتظر باشید تا خدا درست بکنه شما رو. خب یا علی ابن ابی طالب، من اگر قدرت داشتم که خودم رو اصلاح می‌کردم، اقدام میکردم و نیازی به کمک خدا هم نداشتم. للذی احسن از تقنا عن عونک و رحمتک، اون کسی که خوبه که از کمک و رحمت خدا که بی نیاز نمیشه. من نگفتم خودت بلند شو خودت رو اصلاح بکن. من علی ابن ابی طالب دارم به شما میگم خودتون هم بلند شید کمک بکنید به این که اصلاح بکنید خودتون رو. اینجور نیست که شما یه تنه بلند شید خودتون رو اصلاح بکنید. ولی یه کارایی هم شما میتونید بکنید، اون کارا رو انجام بدید. درسته شما ضعیفید و در معاصی و غفلت ها آلوده، اما این چهار تا دستوری که دادم که دیگه میتونید اجرا کنید که. اینا که چیزی نیست، اینها اون کمکی است که خودت میکنی برای این که بتونی بر نفست سیطره پیدا بکنی. تو باید بر این نفس، بر این نفسانیات غلبه بکنی. برای این یک طلب امداد از خداوند متعال لازم بود که خب ذکرش رفت و ما هم طلب کردیم تا حالا از خدا انشاءالله. یک کار دیگه ای که باید انجام بدی خودت هم کمکی بکنی. اومدن پیش پیامبر اسلام عرض داشتن آقا جون ما رو شفاعت بکن روز قیامت. یک کسی بود تو بیابانی از پیامبر اسلام پذیرایی کرده بود، بعدها اومد پیش پیغمبر اسلام. آقا فرمودن چی میخوای؟ بگو اگه حاجتی داری برات روا بکنم. ایشون هم بهترین حرفی که میشد زد عرض داشت، گفت آقا جون شما شفاعت بکنید من رو روز قیامت که من بیام پیش شما تو بهشت. عجب کلامی. پیامبر اکرم کمی تأمل کردن، بعد سرشون رو بلند کردن، فهمیدن قبول میکنن. به یه شن تو هم کمکم بکنی، تو هم کمکم کن. حتی اون کسی که پیامبر قبول کرده شفاعتش بکنه قطعا میگه تو هم کمکم کن. بعد نمیفرماد تو کمک بکن خودتو، میفرماد کمک بکن منو، من میخوام تو رو بکشم، تو بیا منو کمک بکن. چیکار بکنم یا رسول الله؟ فرمود با کثرت سجود من رو کمکم کن، با زیاد سجده کردن و سجده های طولانی منو کمکم بکن. سجده میکنی نه برای اینکه خودتو نجات بدی، برای اینکه تو من پیغمبر رو کمک بکنی تا تو رو نجاتت بدم. یک کارایی هم از ما برمیاد، اونها رو باید انجام بدیم. میفرماد علی ابن ابی طالب علیه السلام اگر تو خودت این اقدامات رو نکنی دیگه هیچ کس دیگه نمیتونه تو رو کمک بکنه ها. هر کی میگی باشه، از پیامبر علی ابن ابی طالب هیچ کس نمیتونه تو رو کمک بکنه و این حرف راست، یک ذره هم توش تعارف نداره. پس ما هم بلند شیم یه اقدامی بکنیم برای اینکه این نفس عوض بشه، برای اینکه اوضاع نفس ما تغییر بکنه و زیر سلطه ما قرار بگیره، ما دیگه زیر سلطه او نباشیم. حالا که آخر کلام رو توجه بهش کردیم که تو خودت هم باید خودت رو کمک بکنی، خودم رو کمک بکنم تا به کجا برسم؟ تا اینکه خوب بشم؟ نه، تا اینجا برسی که بتونی خودت خودتو موعظه بکنی، خودت برای خودت منبر بدی، یقه خودت رو بگیری فلان. آخه تو چرا این کارو کردی؟ تو نمیترسی از عذاب خدا؟ بتونی خودت وقتی با خودت حرف میزنی خودت رو اذیت بکنی، زجر بدی این نفس رو، اینقدر خوش نگذرونه کنار شما. بلدی این کار رو خودت با خودت انجام بدی یا نه؟ اینقدر بلند شو اقدام بکن تا به این مقام برسی که موعظه بکنی خودت رو، خودت رو دور بکنی از گناه. حالا موفق شدی یا نشدی تو نشون بده که داری اقدام میکنی. هیچ وقت ننشستی با خودت یه دو کلمه حرف بزنی، این چه وضع بندگی کردنه؟ هیچ وقت ننشستی خودتو محاکمه بکنی؟ خب هیچ وقت هیچ کسی نمیاد از بیرون آدم رو درست بکنه. ما ممکنه از بیرون کمک بهمون کم برسه، در و دیوار ما رو به غفلت بکشونه، اما گاهی یه کمک هایی هم از طرف خدا میرسه اونها هم بی ثمره، چون ما خودمون اقدام نمی کنیم. خب یا علی ابن ابی طالب ما میخواییم خودمون اقدام بکنیم، خصوصا امشب که شب قدره. حالا شب قدر شما نباید از خودسازی حرف بزنی، تموم شد فرصت. شب قدر مثل اونه که آدم قصد اول شب رو وقتی که به جا میاره باید احساس اینو داشته باش که رو سنگ قصارخونه دارن قصدش میدن، آب میزن رو بدنش، تموم شد دیگه. اونو میخوان تصمیم بگیرن نسبت به گذشته تو، نسبت به آینده تو. بعد هاش صبح که میاد تو مناجات قرار بگیره فکر بکنه دارن حملش میکنن به سمت قبر. یعنی آدم خودش رو دیگه نزدیکترین حالتیه که باید کنار قبر خودش رو انسان بدونه و دقیق اونجا دیگه خدایا من جای این نیستش که من خودسازی بکنم، تنها تفاوتی که امشب با شب اول قبر آدم داره این استش که امشب به شما اجازه میدن یا الله به علیین به فاطمه بالحسنه بالحسینه بگید. تنها فرقش همینه. خب من شب قبر بلنشم خودسازی بکنم، یه کاری بگو که امشب بشه انجام بدن، مثلا توبه کنم. چرا امشب میشه این توبه رو بکنم؟ دیگه چی کار بکنم؟ ناله بزنم، ابراز پشیمانی بکنم، مدد بگیرم از خدا. این کارهایی که امشب بتونم انجام بدم. امشب که در مقام کشتن نفس که من نمیتونم عملیات خودسازی انجام بدم. این حرف مال بعد از شب قدره. اگر دوره هم جمع بشیم بعد از شب قدر نقشه بکشیم که چیکار بکنیم با این نفسمون. نه، این نصایحی که این چهار تا نصیحتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام اینجا مطرح میکنه از اون نصیحتایی نیست که شما بخوای در طول روز اجراش بکنی. اتفاقا چهار تا توصیه است که همین امشب باید اجراش بکنی. و اگه امشب بتونی این دستورات علی ابن ابی طالب رو اجرا بکنی، خوب شب قدری برات برگزار شده. اولین این دستورها چیه؟ میفرماد زنو انفسکم قبل ان توزنو، قبل از اینکه خدا شما رو وزن بکنه، به میزان بکشه که شما چقدر به انحراف رفتید و کجا هستید، خودتون رو این کار خودتون با خودتون این کار رو بکنید. ببینید خلاصه ارزشتون چقدره، شما چقدر میارزید. اون چهار تا دستوری که میفرماد خودتو کمک، تو هم بلندشو کمک بکن در اصلاح نفس خودت. این چهار تا یکیش این هستش که بلندشو ارزش خودت رو بررسی بکن، ببین چقدر میارزی، وزن بکن خودت رو قبل از این که تو رو ببرن سر پل سراب اندل میزان بخوان وزن کشی بکنن، بگن تو اینقدر ارزش داری، خودت رو محاسبه بکن. اینکه کاری نداری، هر کسی میتونه خودش رو محاسبه بکنه که چقدر ارزش داره پیش خدا. میخواد من کمکتون بکنم با یکی از روایات اهل بیت اسناد طهارت. میفرماد من ارادم انکم، خب یا علی من میخوام خودم رو ارزیابی بکنم، من ارادم انکم ان یعلم کیف منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله منه عند الذنوب. هر کسی میخواد بفهمه چقدر ارزش داره پیش خدا، کاری نداره نگاه بکنه. الان راهشو بهتون میگم. کی دوست داره ارزیابی بکنه ارزش خودش رو پیش خدا؟ به اون این حدیثو بگید، نه به هر دل غافلی، نه برا هر کسی که جالبه براش بشنوه بقیه حدیث رو. به کسی بگید که مرده اینه که بشنوه بقیه حدیث رو. من ارادم این کن ان یعلم، من این حرف رو میگم میخوام به کسانی بزنم که اراده کردن واقعا میخوان بفهمن خدایا من پیش تو چقدر ارزش دارم، خدایا من وقتی صدام بلند میشه تو چی میشی، از من بدت میام. اولا علک لم تحب ان تسمع دعایی، شاید تو بدت میاد از صدای من و دعای من، نکنه اینجور باشه، نکنه خدا وقتی من میام تو مجلس دعا کنها و دعا کنها می نشینم همراه بقیه یا الله میگم، شما بر می گردی به بندگانتون می فرمایید که من نمیتونم دعای شما مردم رو مستجاب کنم. چرا؟ به حضرت موسی پیغام فرستاد که شما خیلی خوب دعا میکنید اما من نمیتونم دعاتون رو مستجاب کنم. خدایا چرا نمیتونی استجابت بکنی؟ یه نفر تو شما نشسته اونم داره با شما میگه بکه یا الله من نمیتونم دعاش رو مستجاب کنم. اون باید بره بیرون. من میخوام ببینم نکنه اینجوریم. البته اینجوریم به هم بگی هستم، بلند نمیشم از مجلس برم بیرون تو خونم بنشینم، میرم رو این خاک رو زمین میشینم، میرم محلی که مردم کفششون رو در میارن برای عبادت اونجا میشینم، حرفم نمیزنم. گفتی لال بشم دیگه، حرف نمیزنم. ولی اگه بهم اجازه بدی تا صبح قیامت هم اونجا میشینم به انتظار. حضرت موسی برگشت به مردم یه نگاهی کرد، صدا زد مردم اینجوریه وضعیت، یه نفر تو ما هست نمیگذاره اون دعای ما مستجاب بشه. اون یه نفر بلند شه بره. خودش فهمید کیه؟ خوش به حالش که فهمید. صدا زد پیش خودش و خدا تو همون حالتی که به رو خودش هم نمی آورد. خب خدایا من الان بلندشم برم که آبرون میره، همه می فهمن من کیم. خب خدایا نه این که من دوست ندارم آبرون بره، میدونم تو از دست من ناراحتی، ولی تو بیشتر از اینی که از دست من ناراحتی یا دوست داری یه موقع من آبرون پیش کسی نره. به همین دلیل اگه یه کسی بیاد غیبت من رو بکنه تو از او دیگه بدت خواهد آمد. بنده من بده، برای من بده، تو چرا به کس دیگه میگی؟ من میدونم تو دوست داری من آبروم نره، ولی من کیم فوقش آبرومم بره. دو سه کلمه با خدا صحبت کرد، باران رحمت خدا نازل شد، استجابت شد. حضرت موسی صدا زد خدایا کسی از جمع ما بیرون نرفت، شما چجور اجابت کردی؟ خداوند متعال فرمودن خب توبه کرد بنده من، منم قبول کردم. خب حضرت موسی علیه السلام میدونه که ان الله یحب التوابین، خدا توبه کنا رو دوست داره. صدا زد خدایا میشه به من نشون بدی این رفیق خودتو که برم سلام علیک باش بکنم؟ تو الان یه رفیق تازه پیدا کردی، با این رفقای تازه خدا برید در خونه خدا. خداوند متعال فرمود درست رفیق من شده، اما اگر الان بهت معرفیش بکنم آبروش که پیش تو میره. من دوست ندارم بنده من پیش تو آبروش بره. اون وقتی که بد بود به تو معرفیش نکردم، حالا که دیگه توبه کرده معرفیش بکنم، تو کاری نداشته باش دیگه به این حرفا. این همون قضیه است که خدا کمک میکنه ها، ببین چجوری کمک میکنه، راهشو بلده. حالا خودت رو محاسبه بکن، میخوای بفهمی ارزشت پیش خدا چقدره که امشب وقت فهمیدن یه همچین مسئله ایه. فرماد من ارادم این قوم، هر کی میخواد بفهمه ارزشش پیش خدا چقدره، ببینه ارزش خدا پیش او چقدره وقتی که میره سر سفره گناه میشینه. چون ما هم ثواب داریم هم گناه دیگه، هم عمل بد داریم هم عمل خوب. وقتایی که عمل خوب انجام میدیم خب خدا پیشمون عزیزه، اما وقتایی که عمل بد انجام میدیم هرچی خدا خودشو به ما نشون میده، نه بابا برو حالا تو این حرفات چی میدن. خدا پیشمون موقع گناه ارزش نداره دیگه، ولی موقع ثواب ارزش داره. خب شما چقدر گناه میکنی؟ من نصف 24 ساعت هم در غفلت هم، خدا برام ارزش نداره. چقدر ثواب میکنی؟ نصف 24 ساعت، پس 50-50 میشه دیگه. حالا ارزش شما پیش خدا چقدره؟ ارزش شما پیش خدا 50-50ه. میفرماد طبق این روایت هر کی میخواد بفهمه ارزشش پیش خدا چقدره، ببینه وقتایی که آدم گناه میکنه ارزش خدا پیش او چقدره. تو همیشه ارزش پیش خدا همینه. برای همینه ماها الان ظاهرا آدم خوبی هستیم، مشکلی نداریم. خدایا فرمود شب قدر بیا دستمون رو میبریم در خانه خداوند متعال بلند میکنیم، الهی العفو الهی العفو، میبینیم درهای آسمان که بازه به روم و گاهی بسته میشه. خدایا من که الان کاری نمیکنم. او وقتایی که گناه میکنی یادت رفته؟ هرچی من صدات میذارم جواب نمیدی، حالا هم تو هر چی صدا بزنی من حق دارم جواب نده. هر چی ملائکه تو به من میگن بابا این فلانی اومده داره دق میکنه اینجا، اینقدر داره اصرار میکنه، منم میگم هر چی مؤذنم بهش اصرار میکرد میگفت الله اکبر، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اونم گوش نمیکرد. پس آقا من برای اینکه ارزش داشته باشم پیش خدا باید چیکار کنم؟ باید یه دونه گناه هم نکنم. خودتون رو ارزیابی بکنید قبل از اینکه شما رو ارزیابی بکنن. امشب پرونده شما رو میبرن ملائکه محضر امام زمان مهدی فاطمه قرار میدن، میگن آقا این پرونده فلانیه، این پرونده ذکره، این پرونده بکره، این پرونده حسنه، این پرونده پرونده رو یه ارزیابی میکنه آقا، یه نگاه میکنه. آدم بعد برای قیامت دلش نمیسوزه، منم همونم، فقط ناراحتیم برای اون لحظه ایه که امام زمان دیگه روش نمیشه سرش رو بلند بکنه مقابل خداوند متعال. هر سال پرونده ها رو میارن خدمت امام زمان علیه السلام عرضه میکنن، آقا نگاه میکنه تو این پرونده ها ببینه کی فرجش نزدیک میشه بیاد. مگه صدا نزد گناه های شما شیعیان ما تأخیر میندازه فرج منو؟ من گناه های دیگران رو کاری ندارم، گناه شیعیان ما. کار دومی که یا علی باید انجام بدیم چیه؟ حاسبوها من قبل ان تحاسبو، محاسبه بکنید نفس خودتون رو قبل از اینکه نفستون رو محاسبه بکنن. حالا ارزش کلی خودت رو یه ارزیابی کردی، حالا نفستو دقیق بشین محاسبه بکن، یه دونه یه دونه شروع کن به محاسبه کردن. روز قیامت وقتی پرونده اعمال آدم رو میارن جلو آدم باز میکنن، همونجا آدم یه صیحه‌ای میکشه و فریاد میکشه وای خدا چه خبره، تو همه نفسهای من رو هم اینجا نوشتی، هر چی تو ذهنم یه لحظه گذشته نوشتی اینجا. و همه رو خدا آدم رو اینقدر بزرگ میکنه همه رو یه باره مقابلش ببینه، خدا تو میخوای اینا رو یه دونه یه دونه با من صحبت بکنی؟ آقا یه کاری کنید امشب آسمان به زمین بیاد، زمین به آسمان بره، عوض بشه همه چی. امانت رو رعایت نکنه ایمان نداره. امانت رو آقا جون چجوری رعایت میکنن؟ اصلا دست نباید بهش بزنی، امانت رو نباید تصرف بکنی که من سالم نگرش میدارم دوباره میذارم سر جاش، امانت رو اصلا نباید دست بزنی بهش، نباید دست بزنی. الموت احب الی من نظره لغیر واجب، مرگ پیش من عزیزتره از یه نگاهی که واجب نیست. این نگاه که واجب نبود تو نگاه کردی که، حتما مگه باید واجب باشه؟ بله چشم مگه ما رو شماست؟ اون صاحبش اونجا نشسته وقتی دستور داد اینجا رو نگاه کن شما نگاه کن، آیات قرآن رو نگاه کن، چشم دیگه بگو من به چی نگاه بکنم؟ مال خودت که نیستش که. انشالله که پیامبر اکرم این مطالب رو جدی نفرموده. لا ایمان علی من لا امانت علی، هر کی چشمشو نه در جهت امانت الهی استفاده کرده. علی ابن ابی طالب رنگش تغییر میکرد موقع نماز، گفتن آقا جون آخه چیزی نشده که موقع اذان و نماز دیگه. میفرمود وقت این شده که آدم اون امانتی رو که خدا بهمون داده که به کوه داد کوه نپذیرفت ولی ما انسان ها پذیرفتیم، این امانت رو ببریم در خونه خدا از نماز صبح و نماز ظهر و عصر، امانت ها رو ببریم سالم تحویل بدیم، بگیم خدا ببین امانت سالمه. روزی چند مرتبه میفرماد امانت که بدونم بیا ببینم. محاسبه نفس آدم اگر بخواد بکنه خیلی مشکل میشه. خب آقا اگر اینجوری بشه آدم دیگه، شما خیلی سخت بگیرید آدم دیگه اشکش هم جاری نمیشه، مات میمونه. خب بله خب مات بمونه، اون اشکی که من رو نکشه چه فایده ای داره؟ ها اون اشکی که توش تفریح کنم سبک بشم چه فایده ای داره؟ خب پس مات بشه دیگه کاری نمیتونه بکنه، چرا داد که میتونه بزنه، داد که میتونه بزنه. به طور جدی ماتم زده و خوش که میتونه بگه الهی من لغیرک، نمیخواد گریه بکنه. وحشت زده که میتونه با خدا صحبت بکنه. ها نمیخواد عشق بریزه، مثل مادرتون فاطمه زهرا میتونه زانواش که بلرزه همینجور در خونه خدا؟ ها؟ عشقی هم میخواد مثل پیامبر اکرم سر به سجده که میگذاره دیگه بر نمیداره، میگن کبوترها انگار فکر میکردن دیگه این سنگ تکون نمیخوره، میامدن رو شانه پیامبر مینشستن، بلند میشدن، حرکت دیگه نداشت بدن پیامبر، باقش از وحشت زبان آدم بند میاد. عیبی نداره یه شب تا صبح دم مردرمون نیستش که زبان بند بیاد که دیگه باز نشه. ها این عیبی نداره. و تنفسو قبل از ضیق الخناق. عجب عبارتی داره علی بن ابی طالب، میفرماد قبل از این که مرگ بیاد و حلقومتون رو بگیره نفس بکشید. نفس بکشید یعنی در اون جهتی که کمکتون میکنه این نفس کشیدن، نفس بکشید. یه زمان دیگه ضیق خناق میاد گردن آدم رو میگیره، آدم بیکار نمیتونه بکنه. ها قبل از اون نفس بکشید، از این فرصت ها استفاده بکنید. گاهی از اوقات آدم بیدار نیست، نمیدونه چه خبره. همیشه که اینجور نمیشه که همیشه که موقع مردن پیامبر اکرم نمیاد بالا سر آدم که گره باز بکنه، که رفت بالا سر اون جوان نشست، قصهشو میدونید، گفتن یکی از اصحاب شما داره از دنیا میره، پیامبر خودش رو رسون، هی تکونش میداد و او هم در حال حالا خرخری که دیگه دوچارش شده بود تکونش میداد، بگو لا اله الا الله، این جواب نمیداد، بگو لا اله الا الله، جواب نمیداد. پیامبر نگران برگشت، صدا زد این مادر داره این بچه، این جوان. یه خانم اونجا نشسته بود، بله من مادرشم. ازش ناراحتی یا ازش راضی هستی؟ خب من ازش خیلی ناراحتم، اذیتم کرده، ولی خب حالا دیگه بچه‌مه دیگه. پیامبر اکرم صدا زدن که مادر میشه به خاطر من ببخشی جوان تو؟ این مشکل گیر کرده. آقا جون من میبخشم. همچی که بخشید صدا زد بگو لا اله الا الله، جوان گلوش باز شد، گفت لا اله الا الله. اونجا کسی به ما قول نداده بیان بگن آقا تو بقیه کارات خوبه، همین یه دونه گیره، من رسول الله میام مادرتو ازت راضی میکنم. بگردی خب من مشکلم چیه؟ من چه میدونم؟ بگرد در به در تو این شبهای تاریک تو بیابانها بگرد، بگو خدایا من مشکلم چیه؟ بررسی بکن، بترس. خب من کی بفهمم خدا از من راضی شده؟ میفرماد هیچ وقت نمیفهمی، تا وقتی که جان بدی اون موقع میفهمی خدا ازت راضی شده. این مسیری است که باید طی بشی. ونقادو قبل انف سیاق، خودتون رو زنجیر بکنید، بکشونید در خانه خدا، دست و پاتون رو ببندید، تحویل بدید. قبل از اینکه شما رو زنجیر بکنن بیارن در خانه خداوند متعال تحویل بدن. امشب شما همه اومدید تا صبح میخواد بنشینید در خانه خداوند متعال، مخصوصا آدم اذیت بشه، خسته باشه، دست و پاش درد بگیره، خودش رو دست بسته در خانه خداوند متعال بیاره. خدایا قبل از اینکه دست و پامو ببندن تو قبر بگذارن، تو کفن منو قرارم بدن، خودم دست و پامو بستم اومدم مقابل شما. اگه من دیدی امشب خستگی در کردم، قبل از اینکه شما رو ببرن شما خودتون رو ببرید و تسلیم خدا بکنید. قل و زنجیرهایی که خدا قرار داده برای اینکه بندگانش رو ببرن، اون قل و زنجیرها میفرماد یه حلقه از زنجیرهای آتش عذاب الهی رو اگر بیارن توی دنیا نزدیک کره زمین بکنن، تمام کره زمین از حرارت ذوب میشن، از بین میرن. اونجا ما رو زنجیر نکنن، اینجا خودت رو زنجیر بکن، بیا نگهدار در خانه خداوند متعال. تو این کارا رو بکن، که علیه نفست خودت هم یه اقدامی کرده باشی. تو اقدام خودت رو بکن، از اون طرف اقدام خدا باقی میمونه، از اون طرف اقدام خدا باقی میمونه. من قبل از اینکه اقدام خدا رو بخوام بگم، کمک خدا رو بخوایم دیگه بریم ازش مدد بطلبیم، از خدا بخوایم کمک بطلبیم، یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم. اون وقتی که دست و پای آدم رو میبندن، ببینید خدا با کسی رفیق نیست. شهید مطهری میفرمودن از استاد عارف خودشون که از خاصان درگاه الهی بود که پیشش نهج البلاغه میخوندن، میفرمودن یه روز اومدن سر کلاس درس گریه میکردن. گفتیم آقا جون چی شده؟ فرمود من دیشب تو عالم مکاشفه مردن خودم رو دیدم. خوش باله کسی که بهش نشون بدن. اونایی که بهشون نشون نمیدن چی کار باید بکنن؟ مردن خودم رو دیدم، برزخ خودم رو دیدم. خب چی شد آقا؟ فرمودن که وقتی که من رو غسل و کفنم کردن، آوردن منو تشییع جنازه کردن، میخواستن بذارن منو تو قبر، کنار قبر که گذاشتن، دیدم یک سگ سیاه بسیار آلوده این نزدیک من شد. خیلی ترسیدم ازش که این اینجاها چی کار میکنه. اومدن سر و ته بدن من رو گرفتن بگذارن تو خاک قبر، اونم همراه من اومد زود خودشو قرار داد تو قبر. من هرچی داد میزدم مردم این سگو از کنار من بردارید ببرید، کسی گوش نمیکرد. هرچی داد میزدم گوش نمیکردن. اینا اومدن یکی یکی سنگ لحد رو گذاشتن رو من، من موندم و این سگ سیاه و آلوده از وحشت داشتم فریاد میزدم. آقا تعارف نداره قضیه. میفرماد من برزخ و رفتن خودم رو دیدم، وضعم اینجوریه. اگر همین یه مقدارش رو تحمل داریم عیبی نداره، بگذر، به شرطی که خوبیهات انقدر باشه که خوبیهای این آقا بود. چون میفرماد وقتی که خیلی ناله زدم و وحشت منو برم داشت، یه دفعه دیدم یه نوری وارد قبر من شد، این سگ فرار کرد رفت. صدا زدم ای نور تو کی هستی؟ دیدم صدا جواب داد من حسین ابن علی هستم. تو تا قیامت دیگه از دست اون سگ راحت شدی. آقا جون اون سگ کی بود؟ این اعمال و اوصاف بد تو بود، اومده بود همراه تو، من اومدم تو رو نجات دادم، تو دیگه خیالت راحت باشه، راحت بخواب. امشب که میرید در خانه علی ابن ابی طالب و بزنید، حسین فاطمه که اومد دم در، بگه یتیما برید، امشب بابام حالش خوب نیست، ملاقات نداره، دست آقا رو بگید، بگو آقا نمیگذارم برید. مثل امام حسن مجتبی که همه رو رد کرد رفتن، یه نفر صدا زد آقا تو رو خدا اجازه بده من یه بار علی ابن ابی طالب رو ببینم. وایستاد مردم رفتن، گفت حالا تو بیا تو. آماده اید بریم کنار قبر علی ابن ابی طالب؟ من البته عرض بکنم آ، تو خودت رو اینجوری بترسون تا از طرف خدا یه نسیم رحمتی بهت بوزه. حضرت عیسی اومد مردم رو از خیلی ترسوند از خدا، برگشت پیش خدا مناجات بکنه، یه سخنرانی مفصل کرد. خداوند متعال صدا زد حبیب من چرا اینقدر بندگان من رو از من میترسونی؟ برو بهشون بگو من چقدر مهربانم، اینا بیشتر میان دور من. شب بعد حضرت عیسی اومد شروع کرد از کرم خدا، از مهربانی خدا صحبت کرد. حالا هر کسی، این حرفای ما بود، هر کسی کرم خدا رو میخواد بیاد بریم پشت در خانه علی ابن ابی طالب بنشینیم، اونجا اگر بتونید یه کاری بکنید حسنین شما رو راه بدن برید کنار بستر علی ابن ابی طالب، اون وقتی که علی داره از ابن ملجم شفاعت میکنه ها، بگو آقا منم یادت نره، آقا منم یادت نره. هی از هوش میرفت،
به هوش می اومد، نگاه می کرد، یه ظرف شیر می آورد حسن جلوی بابا، بابا تا ظرف شیر رو نگاه می کرد، حسنم به ابن مرجمم دادید. ازش
امشب کنار بستر علی ابن ابی طالب فرصت رو از دست ندید. من یه روایت بخونم از علی ابن ابی طالب، می فرماد انی لعرف و نفسی ان تکون حاجتون لا یسعها جودی. من خیلی بزرگوارتر از این هستم که یه حاجتی بیاد در خونه من نتونم اونو برآورده بکنم. احتمالش هم ندید، من همه کار میتونم انجام بدم. او جهل لا یسعه حلمی. خب آقا من بد بودم چی؟ به شما بی احترامی کردم چی؟ فرمود من خیلی آقاتر از این هستم که یه آدم نادونی رو با حلمم مدد نکنم. او ذنب لا یسعه عفوی، یا گناه بزرگی رو بیارن پیش من که من نتونم ببخشم. هی صدا میزد ابن ملجم اگر من از دنیا رفتم یه ضربت خب بهش بزنید، اما اگر از دنیا نرفتم خودم میدونم باهاش چی کار بکنم. این علی ابن ابی طالبه. میگید نه، میخواید من یه سند بیارم که علی ابن ابی طالب واقعا این حرفایی که میزنه راسته. من کسی بیاد در خونم رو دست خالی برگردونم محاله. یادتون میاد وقتی فاطمه زهرا تو خانه در بستر افتاده بود، صدای در خانه بلند شد، کیه در میزنه؟ فاطمه جانم. اون دو نفر اومدن پشت در میگن ما میخواییم فاطمه رو ملاقات بکنیم. والله من نمیخوام اونا رو ببینم، بیرونشون کن. رفتن پیش خودشون گفتن خیلی بد شد، آبرومون رفت. عمر گفت من راهشو بلدم، بیا. کجا بریم؟ بریم پیش علی. اومدن صدا زدن یا علی تو بیا ما رو شفاعت کن، فاطمه زهرا ما رو راهمون بده. علی ابن ابی طالب سرشو انداخت پایین، اومد خونه، صدا زد فاطمه اینا میخوان بیان تو رو ملاقات کنن. گفت آقا جون من راضی نیستم. میدونید علی چی گفت؟ علی ابن ابی طالب فرمود فاطمه جانم من دوست ندارم کسی از من چیزی بخواد دست رد به سینش بذارم. دور علی رو گرفتن. یه جمله دیگه برا خودت بگم بعد دیگه بریم برا علی گریه بکنیم. می فرماد وقتی کسی در حالت احتضار قرار میگیره، تو روایت می فرماد جان کندن خیلی دشواره. وقتی فهمیدید کسی داره از دنیا میره، دست و پاشو بگیرید ببرید اون جایی بگذارید که هر روز نماز میخونده، رو محل نماز خودش از دنیا بره، برگش آزاد بشه. بگم رو زمین افتاده بود علی، گوش بده، بعضی ها میگن زیر بغلاش رو گرفتن بلند کردن، اما من یه جور دیگه دیدم روایت رو. حسن انتدا زدن یه گلیم بیارید بابا اونو بزنیم جوش ببریم.
بابا میگه دست باشه تکون نمیده. فرمود امام صادق علیه السلام وقتی آسمان داد قد قتل المولا، هر سنگی رو از زمین برمی‌داشتن زیرش خون بلند می‌شد. امشب باید تو چشمت پر خون بشه از گریه برای علی. قبل از مردن کسی رو تشییع جنازه نمی کنن جز علی ابن ابی طالب. اطراف گلیم و گرفتن آوردن خونه، چشمش رو باز کرد نگاه کرد تو اتاقشه، با همون صدای ضعیفه گفت حسنم منو اونجایی بذار که همیشه نماز می خونم. آج من چه خاکی به سرم بریزم با یه همه بدبختی که برا خودم درست کردم. گذاشتن تو مصلا همه کنار رفتن گریه می کردن. میدونی کی اومد جلو؟ حسین اومد کنار بابا، بابا شو بوسید صدا زد بابا. بابا بعد تو ما چه خاکی به سرمون بریزید. علی ابن ابی طالب اینجور نوشته، چشمشو باز کرد دید حسینشه، لا اله الا الله. حسینش که نزدیکش بود نمیدونم چرا این حرفو زد، صدا زد بیا جلو حسینم، دستشو بلند کرد اشکاشو باز کرد تو گریه نکن. حسینم تو گریه نکن طاقت ندارد. زینبش یه گوشه نشسته نوشته، بعد زینب آمد جلو، میخوام بگم این صحنه رو که دید یه بازوی بی‌حس بلند شده اشک